أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در مورد صحیحه ابی ولاد صحبت میکردیم، یه سری بعضی نکات تکمیلی و اصلاحی نسبت به بحثای سابق عرض کنم. یکی از اون نکات این بود که مرحوم آقای حکیم در مورد یوم خالفته این احتمال رو مطرح فرموده بودن که یوم خالفته حال یا ظرف یا حال یا وصف باشه. ما میگفتیم این مستبعد است اینها. بعد به ذهنم رسید که حال همینجور هست مستبعد. بعد دوستان تذکری دادن در مورد وصف که وصف مشکلی نداره، حال مشکل داره. بعد دیدم حرف درستیه، حال مشکل داره چون حال نیاز به فعل داره که مربوط به اون فعل باشه و فعلی که در جمله هست یلزمک زمانش زمان تلف هست و یوم خالفته که به اون ربطی نداره. اینه که حالا صرف نظر از بحث این که قیمت و بغلن رو ایشون میخواد حال بگیره، قیمت و بغلن نکره است و حالا یا نکره مخصصه میتواند ذل حال باشه یا نه، ممکنه اون اشکال داشته باشه. منهای حالا اون بحث این که قیمت و بغل نمیتواند گل حال باشه و اینها، بحث عاملش نیاز به عامل داره، فعل میخواد و مشکل داره. ولی وصفی مشکل ها رو نداره، وصفی مشکل رو نداره و عرض کنم خدمت شما، یعنی قیمت و بغل یوم خالفته وصف برای قیمت و بغل باشه. یه تعبیری حاجاغا دارن در این، ظاهراً اونو به همین مطلب برمیگرده. در کتاب الاجاره بحث اجاره که حاجا بحث کردن که به صورت چیز در نیامده، تنظیم شده در نیامده، ولی خب توی همین بدون اصلاح و چیز یه نکاتی از ضعف ایشون هست، من عبارت ایشون رو بخونم. دقت نکردید، حال نیاز داره به فعلی که حالت ذوالحال در زمان این فعل و فعلی که او باشه. وصف نیاز به فعل نداره، وصف نیاز به فعل نداره. دقت کنید، حاج آقا در مورد اون مطلبی که مرحوم شیخ در مورد وجه دوم مرحوم شیخ این مطلب رو مطرح میکنن، مرحوم شیخ فرموده بودن که از قیمت و بغل یک اختصاص در میاد، این متعلق به اون اختصاص هست که انه القیمت المختصه للبغل یوم خالفته، یوم خالفته متعلق به اون مختصه ای هست که وصف قیمت هست و اضافه دال بر اون وصف محذوف و مقدره. این مطلبی که از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه. حالا ما یه توضیح دیگر در مورد کلام شیخ دادیم، اونا بمانند. حاجا می فرمودن که چرا اینجوری اصلا ما معنا کنیم و یک مختصون در تقدیر بگیریم و امثال اینا، و این احتمال دیگری اینجا هست. میگن که افعال عمومی که جار و مجرور و ظروف اونها متعلق میشن، کائنان مربوط به او باشه. تعبیرش این هست که قیمت و بغل کائنون یوم خالفته، یوم خالفته ظرفه، ظرف متعلق میخواد، این متعلقش به متعلق عموم هست. در واقع اینی که ما میگیم یوم خالفته وصفه در واقع به اعتبار این که اون متعلق عمومش، فعل عمومی که داره اون وصفه. و این راه قیمت و بغلن کائنتون یوم خالفته، این کائنتون چون وصف قیمت هست و بنابراین این همین جمعه وصفی وصف مشکلی نداره به خلاف حال. خب یه نکته، اما عمده بحث هاجای بحث دیگه رو مطرح کردم که بحثی از کلمات آیون نیست، اون اینه که تو روایت این هست که علیفه یلزمونی قال نعم قیمت و بغلن یا مخالفه. یعنی تو کتب ادبیات بین بلا و نعم فرق گذاشتن، گفتن بلا تصدیق المنفیه، نعم تصدیق النفیه. رو همین جهت گفتن اگر مردم در روز ذر در پاسخ علف سغرت بکن میگفتن نعم کافر میشدن، نعم یعنی لفته به ربنا، بلا یعنی نه ربنا هستی، تصدیق المنفیه نه تصدیق النفیه. خب اینجا همین مشکلی در این مورد هست و در مقام پاسخ میان که اولا میگن اون خیلی ثابت نیست اون فرقی که گذشته شده بین بلا و نعم. حالا این رو شما مراجع دوستانی که کلاس راهنماشون هستیم اینو مراجعه بفرمایید، عرض کنم خدمت شما، ببینید بین بلا و نعم این فرق اولا کتب ادبی هست یا نیست و استعمالات مهمتر از کتب ادبی، استعمالات مساعد با این تفرقه بین نعم و بلا هست یا نیست. ایشون میفهمدن اولا تفرقه بین اینا درست ثابت نیست، ثانیا تفرقه اینی که ظهور بلا تصدیق منفیست و ظهور نعم تصدیق نفیه، میشه برخلاف ظاهر به قرینه هم تصدیق منفی رو در مورد بلا در مورد نعم معنا کرد. و اینجا خب پیداست که در مقام این هست که بگه که لازم هست. بعد البته یه توجیه دیگری این مطرح میکنن، میگن اگر از همین مراحل بگذاریم یه توجیه داره که حالا اون توجیه من بعدا عرض خواهم کرد. خب این هم یه مرحله بحثی است که هر حال ظاهر این روایت علاوه یه تقدیر حالا منهای هم توجیه که آجوها مطرح میکنن این هست که میخواد بگه که اندت تلف شما قیمت بغلن، حالا یا قیمت البغل به گردن شما خواهد آمد. خب مرحوم شیخ اینجا یه بحثی رو مطرح میکنه در مورد این که آیا یوم خالفته رو ما نمیتوانیم متعلق به فعلی که نعم جانشین او هست یعنی یلزمک بگیریم؟ و بعد شیخ میفهمه نه این امکان نداره. یه بار دیگه عبارت ایشون رو من میخونم، میخوام توضیح بدم در مورد این عبارت. بله
ممکنه اینطور باشه که
فهم کنید در مورد نعم و بلا، حالا بده این عبارت شیخ رو بگم بعدا، حالا بفرمایید شما. خب بخونم خبشون بخونم. خب بفرمایید.
بگیم که به خاطر این کسی که سوال داشته میپرسید داشته توش آقا خب این برای من لازمه علی سکانه یزمون.
حالا فرد کنیم فرد کنیم پس بذارید من گفتم یه چیزی بخوای بگی که نباید بگی، عرض کنم حالا مطلب شو بگم. اون اینه که ممکنه بگیم اون تفاوت‌های بین بلا و لیسه در استفهام‌های واقعیه، نه استفهامی کرد باب تقریره، استفهامی کرد باب تغییر تقریر منفیه، تقریر منفی هست و اینجا استفهام از باب تقریر منفیه. حالا این توضیحشو خواهم داد. اون اینه که ببینید مرحوم شیخ اینجا تعبیر میکنه که اما محتمله جماعت من تعلق ظرف قوله نعم القائم مقام قوله علیه السلام یلزمک یعنی یلزمک یوم المخالفه فی مقبلن فبعید جدن بر غیر ممکنن لأن السائل انما سأل اما یلزمه بعد التلف به سبب المخالفه بعد العلم بکونه زمان المخالفه زمان حدوث زمان کما یدل علیه ارعیت لو عتب البغل او نفر علیسه کانه یلزمونی فقوله نعم یعنی یلزمو که بعد طرف به سبب المخالفه قیمت و بغلن یا مخالفته. شیخ اینجا می فرماید سؤال سائل از اصل زمان نیست، اصل لزوم قیمت نیست. لزوم قیمت برش مسلمه، میگه بعد از تلف قیمت لازم میشه و اون چیزی هم که سبب این لزوم قیمت بعد از تلف هست اون مخالفت و قصد، همه اینا رو میدونه. پس سوال از چیه؟ سوال از اینه که ما به زمان چیه؟ یعنی قیمت رو باید بده، اونم منشأ این قیمت اون قصدی هست که کرده، مخالفتی که کرده که او رو در دایره فاسد قرار داده، ولی حالا که قرار چیزی بده چیشی باید بده. خب این سوال این هست که این عبارت علیت لو عتب البغل او نفق علیت کانه یلزمونی، این از کجاش این مطلب شیخ در میاد که معشین همه اشکال کردن که آخه کجا این عبارت این مطلب در میاد. من تصور میکنم که برای من که مطلب شیخ روشن بشه یک دو تا مقدمه باید پیموده بشه. یه مقدمه اینه که این سوال سوال استفهام حقیقی نیست، نه اینکه طرف مطلب رو ندونه. اگر سوالش این بود که آیا قیمت به گردنم می آید یا نمی آید، اینجوری سوال نمی کرد، می گفت ایلزمونی املا، مثبت سوال می کرد، الیس یلزمونی سوال نمی کرد. این که الیس یلزمونی سوال کرده، این به جهت این هست که میخواد به یکی مطلب که روشنه که الیس یلزمونی. به هر حال که انه شیخ می فرماید که اینجوری تعبیر بکنیم، این سوال واقعا سوال نیست، این یک تقریر گرفتن هست، مقدم است بر یک سوال واقعی، یک سوال مقدر که امام علیه السلام ابتداعا تقریر کرده، بعد اون سوال مقدر رو که اگر امام جواب نداده بود خود سوالم میپرسید جواب داده که نداشته که دیگه اون سوال کنه، که نه اون میگه که مگه اینجور نیست که این طرف زامنه. خب اول تقریر گرفته که بعد تازه که تقریر گرفت سوال کنه حالا که زامنه به چی زامنه. امام علیه السلام اون سوال مقدری رو که این سوال مقدم است بر اون رو جواب داده. من فکر میکنم مرحوم شیخ اینجوری میخواد عبارت رو معنا کنه. و نکاتی که اینجا هست در این که چی شده که این آقا ضامن شده، این علتی که اگر گوسفند تلف بشه، اگر این دابه تلف بشه این ضامن هست، این بغل تلف بشه ضامن هست، خب مشخصه بخاطر قصد بشه، اون نکته دیگری که نداره. زمان گاهی قد مثلا طرف یک شیء رو اتلاف میکنه، زمان اتلاف، زمان تلف یه موقعی شخصی هست، زمان تلف در صورتی تحقق پیدا میکنه که در قاصد باشه. خب این مشخصه که قاصدیت قاصد منشأ شده، این سوال نداریم. به خصوص تو ابو حنیفه هم به این مطلب تو کلماش اشاره شده بوده و این مطلب واضحی هم که هست که کسی که قاصر میشه ضامن میشه. بنابراین شیخ میخواد بگه که هم خود این عبارت دال بر این هست که طرف میدانسته است که قصب منشأ ضمان است، هم خود هم خارجن خب این مطلب واضحی همه میدونن که در این مورد آن چیزی که باعث ضمان شده است قصبش هست، که خود امام هم قبلا لعنک قاصب اشاره به قاصب بودنش کرده امثال اینها، و اینکه اینجا احکام قاصب داره پیاده میشه. این مطلب مرموشه. حالا مطلب رو میخوام یه مقدار باز کنم. ببینید اصل این که این سوال برای چی سوال، حالا مرحوم شیخ اینجوری تقریب کرده که سوال یعنی این استفهام تقریری مقدمه است برای یک استفهام واقعی، که اون استفهام واقعی سوال اما یلزم هست، که ما اینجوری عبارت شیخ رو میخواییم معنا کنیم. ولی ممکنه ما اینجوری به روایت نگاه نکنیم، روایت رو به گونه دیگه ای توضیح بدیم که در مراحلی با فرمایش شیخ هم موافقه ولی دقیقا مثل فرمایش شیخ نیست. اون اینه که عرض کنم خدمت شما اصل بحث چی بود؟ ابو حنیفه یه استدلالی کرده بود که شما لازم نیست کرایه بغل رو بدید. استدلال ابو حنیفه یه صغرا داره یه کبرا داره. میگه القاصب ضامن للعین به مجرد القصب، القاصب ضامن للعین به مجرد القصب، و ضامن للعین لا یکون ضامنا للمنافع. و صغرا این کبرا. این توضیح رو هم من عرض بکنم که تو جلسه قبل توضیح دادم، زمان از یک حکم شرطی انتزاع شده یا اون حکم شرطی مصحح زمانه. شخص قاصب به مجرد قصب ضامنه. ضامنه یعنی چی؟ معنای ضامن بودن یعنی این که لو تلف المقصوب لکانت قیمته على الضامن. از این جمله که جمله تعلیقی است، این جمله تعلیقی لازم نیست که شرطش محقق باشه ها، ملازمه و جمله تعلیقی معلق علی لازم نیست فعلیت داشته باشه، ولی همین که این جمله شرطی صادق هست، از این جمله شرطی از کی صادقه؟ از اول قصب، به محضی که قاصب قصب میکنن این جمله صادق است. لو تلف المقصوب لکانت قیمته على القاصب. از این مطلب زمان انتزاع میشه. این زمانی که انتزاع شده یا این زمانی که این حکم تعلیقی مصحح این زمان هست، این زمان منشأ به قول ابو حنیفه ملازمه دارد. زمان العین با نفی زمان المنافع. این خب این استدلال رو که ابو ولاد شنیده بوده میخواد ببینه که امام علیه السلام اشکالش به صغرا کبرا. صغرا واضحه، صغرا واضحه، میخواد بگه که اشکال باید به کبرا باشه دیگه. خودش میخواد در واقع وقتی امام علیه السلام فتوای ابو حنیفه رو محکوم کردن باید ببینیم کجای استدلالش گیر داره. میگه صغرا که درسته، صغرا که درسته، پس میخواد نتیجه گیری بکنه پس کبراس باطله. این سوالش در واقع مقدمه است برای اینکه نتیجه بگیره که کبرا. امام علیه السلام هم تصدیق میکنن. اون قیمت و بغلن یوم خالفه یه چیزی زائده، یعنی مطلبی هست بیش از اون چیزی که این سوال کرده امام علیه السلام فرمودن. اینجوری ما ممکنه بیان کنیم، بگیم اون قیمت و بغلن یوم خالفه، اون سوالش از این بوده که این مطلب مسلمه که اندت تلف لزوم می آید، که اندت تلف لزوم می آید این همون زمانی که از یوم المخالفه هست، لزوم قیمت اندت تلف مساوی زمانی که از این الغصب میاد. خب امام علیه السلام وقتی میخواد چیز جدید بفرماید، مطلب جدید بفرماید، این بحث این که یوم المخالفه این مطلب رو آورده اینا رو دیگه نباید مطرح کنه، که خب جلو مسلم بوده، اصلا اونم میخواسته تقریر بکنه. پس امام علیه السلام اون مطلب زائده که اینجا میخواد بیان کنه که سوال نمیدونسته اون چیه، اون اینه که یوم المخالفه یوم تعیین قیمت است. پس یوم المخالفه به این قیمت ممکنه بگیم مربوطه. این تقریب مطلب که کلام شیخ رو هم بخواییم با این تقریب بیان کنیم، یک کمی فرق داره این با اون بیانی که مرحوم شیخ تعبیر میکنه فرق داره، ولی شاید دقیق تر باشه از کلام مرحوم شیخ. حالا آیا این مطلب درست هست؟ درست. حالا این تا اینجا تقریب بیان. من تصور میکنم که ما ممکنه یوم المخالفه رو به یلدموک بزنیم، به یلدموک بزنیم و عرض کنم خدمت شما، یعنی حالا اینجوری تو توضیح شما من بدم، بعد اون اینه که نه به یلدموک، در واقع به یه چیزی که از یلدموک استفاده می شود. توضیح و ذالک این که اصل استدلال ابو حنیفه برای اثبات اون کبرا، کبرای این که از ضامن للعین لا یکون ضامنا للمنافع، از کجا بود؟ اصل این کبرا از روایت معروف منقول از عایشه است که عامه اون رو تصریح میکنن، الخراج و به زمان. اونهایی که پاسخ به استدلال دادن گفتن مورد روایت مورد بی است و بی با قصد فرق داره. ما میخواییم از پاسخ امام علیه السلام همین مطلب رو در بیاریم. ممکنه در باب احتمال، نه بخوام بگم ظهور داره، ممکنه همین مطلبی رو که در مخالفین ابو حنیفه در پاسخ به الخراج به زمان استدلال کردن که این مربوط به بیع است نه مربوط به قصب رو ما بخوایم نتیجه بگیریم. حالا این رو ملاحظه بفرمایید، دقت بفرمایید کلمات چیزها، من این رو عرض کنم فردا انشالله توضیح بدم. من امروز میخوام یه کمی باز بحث خارجی بکنم. فردا رو معمولا مرسوم هست که به نام حضرت مرسومه بزرگداشت برگزار میشه. خوبه من که ما عنوان این بزرگداشت ها رو توسل به حضرت مرسومه قرار بدیم، نه چیزهای دیگری که سند نداره و مدرک نداره، که هم احترام حضرت معصومه رعایت شده باشه، هم حرفای بی سند رو هم بهش بها نداده باشیم. ولی خب اصل احترام حضرت معصومه لازم هست و متوقف بر این نیست که ما بحثای بی سند و بی اعتبار رو وسط بکشیم تا بخوایم احترام کنیم. اصل احترام خب لازم است و بلکه مفید بلکه لازم است. من به تناسب میخوام یه شعری از در حضرت معصومه از سید حمیدرضا بوقی شعر معروف رو بخونم، ولی میخوام یه بیتش هم توضیح بدم. یه بیت از شعر هست اول توضیح میدم بعد شعر کامل میخونم. یک بیت معروفش هست، یعنی دو بیت بیتر هم هست، خوشبخت طائفه ما مردم قومیم، خوشبخت قوم طائفه ما مردم قومیم، جاروکشان خواهر خورشید هشتمیم، اعجاز این ذری که هموار بی حدست، چیزی شبیه پنجره فولاد مشهد است. این تعبیری که ما قدیما اولا این شعر رو خوشبخت قوم و طائفه میدیدیم نوشته شده، ولی تو چیزای نهایی که هست خوشبخت قوم طائفه، خود شاعر هم کلیپش گفت میخونه قوم طائفه میخونه، و قوم طائفه بسیار زیباتر و قشنگتر از قوم طائفه است. مراد از طائفه یعنی امامیه، اصطلاح طائفه طائفه امامیه است و قوم اضافه شده به طائفه. میخواد بگه که ما در میان طائفه خوشبختان، این خوشبختی مال طائفه است، غیر طائفه که اصلا از مخزن خوشبختی بیرونن هیچ. این طائفه که خوشبختی با انتساب به این طائفه ایجاد میشه، ما تو این طائفه خوشبخت خوشبختایی، خوشبخت قوم طائفه ما مردم قومیم، چرا جاروکشان خواهر خورشید هفتمیم. نکته جالبی که اینجا تو این شعر خیلی جالبه بحث رعایت حدوده، حد و حدود رو کاملا رعایت میکنه شاعر. شاعر حضرت معصومه رو کنار امام رضا قرار نمیده، کنار موسی بن جعفر هم قرار نمیده، حدود رو رعایت میکنه. حالا به تناسب یه مقدمه یکی از دفترهای شعر آقای برده‌ای دکتر سیدعلی موسوی گرمرودی یه مقدمه خیلی قشنگی داره، اونجا میگه که شاعران آینی با دو تا آسیب مواجه هستن، یکی این که به ورطه تملق نگرایند و یکی به ورطه قلوف. بعد توضیح میده، میگه شاعر ما در کجا تکلیف رو روشن کرده، میگه که من فقط مدح 14 معصوم میکنم و تواضع نسبت 14 معصوم دارن لاغیر، و بعدم خودش تو حاشیه توضیحی میده، میگه من در کل عمرم به غیر معصومین بر کسی مدح نگفتم، میگه حتی در مورد مرحوم امامم که مدح گفتم نه به خاطر اینکه صاحب قدرت بود، به خاطر اینکه مرجع تقلید من بود و من از ایشون تقلید میکردم، به این خاطر من مدح گفتم. این نکته جالبی بود. حالا اون یه مرحلهش بحث غلو، میگه یکی از چیزهایی که خیلی چیز هست که قلوف انسان نیفته، یکی از مراحل قلوف حد نشناختنه، معصوم و غیر معصوم به کنار هم قرار دادنه. ولی این ستمیده دابرگهی تو این شعر نشون داده که حدود رو رعایت میکنه. اولا جاروکشان خواهر خورشید هشتمین، وقتی میخواد حضرت معصومه یاد کنه به عنوان خواهر خورشید، به عنوان اختر رضا یاد میکنه. تو یه تیکه دیگه‌اش هم دختر موسی تعبیر کرده به این نکات تیر هم. بیت بعدیش دقیقا دقت شاعر رو در این حفظ و حدود میرسونه. اعجاز این ذری که همواره بی هدف، میگه هر ذری حضرت فاطمه معصومه اعجاز بی حد داره، ولی اینجا میاد مقایسه میکنه. ولی با چی مقایسه میکنه؟ نه با ذریع امام رضا، با پنجره فولاد. اونم حتی با پنجره فولاد مقایسه نمیکنه. اعجاز این ذریع که همواره بی حد است، چیزی شبیه پنجره فولاد مشهد است، چیزی شبیه پنجره فولاد مشهد است. این شاعر شاید یه که حد رو میشناسه و میدونه که معصوم با غیر معصوم مقایسه نباید باشه، غیر معصوم هر مقدار مقامشم والا باشد با معصوم نباید کنار هم گذاشته بشه. حالا من این شعر حمیدزاده باقری رو کامل بخونم و توسل ما باشه رحمت معصومه. حالا شعر معروفیه ولی عیب نداره تکراره، و المثل این کررته یتذوق. همسایه سایعت به سرم مستدام باد، لطفت همیشه زخم مرا التیام داد. وقتی انیس لحظه تنهاییم تویی، تنها دلیل این که من اینجاییم تویی. هر شب دلم قدم به قدم می کشد مرا بی اختیار، سمت حرم می کشد مرا. با شور شهر فاصله دارم کنار تو، احساس وصل می کند آدم کنار تو. حالی نگفتنی به دلم دست می دهد، در هر نماز مسجد اعظم کنار تو. با زمزم نگاه دمادم هزار شمع روشن کنند هاجر و مریم کنار تو. تا آسمان خیش مرا با خودت ببر، از آفتاب رد شده شبنم کنار تو. در این حریم سینه زدن چیز دیگریست، خونین تر است ماه محرم کنار تو. ما در کنار صحن شما تربیت شدیم، داریم افتخار که همشهریت شدیم. ما با تو در پناه تو آرام می شویم، وقتی که با ملائکه همگام می شویم. بانو تمام کشور ما خاک زیر پات، مردان شهر نوکر و زنها کنیزها. زیباترین خاطره ها من نگفتنیف، تصویر صحن خلوت و باران نگفتنیف. باران میان مرمر آینه دیدنیف، این صحنه در برابر آینه دیدنیف. مرغ خیال سمت حریمت پریده است، یعنی به اوج عشق همین جا رسیده است. خوشبخت قوم طائفه ما مردم قمیم، جاروکشان خواهر خورشید هشتمیم. اعجاز این ذری که همواره بی هدف، چیزی شبیه پنجره فولاد مشهد است. من روی حرفهای خود اصرار می کنم، در مثنوی و در غزل اقرار می کنم. ما در کنار دختر موسی نشسته ایم، عمریست محو او به تماشا نشسته ایم. اینجا کبیر داغ و نمکزار شور نیست، ما روبروی پهنه دریا نشسته ایم. قم سالهاست با نفسش زنده مانده است، باور کنید پیش مسیحا نشسته ایم. بوی مدینه می‌دهد شهر ما بیا، بوی مدینه می‌دهد شهر ما بیا. ما در جواب حضرت بحرا نشسته ایم، از ما به جز بدی که ندیدی ببخشمان. از دست ما چه ها که کشیدی ببخشمان. من هم دلیل حسرت افلاک می‌شوم، روزی که زیر پای شما خاک میشم. سلامتی.